أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای متعال شاکریم که بار دیگر بهمون توفیق داد که بتوانیم مباحثی رو در رابطه با تاریخ اسلام و تاریخ شیعه و اسلام ناب تقدیم کنیم و امسال رو هم خدا به ما تا اینجا فعلا فرصت داده. از خدای متعال می‌خوایم که به ما توفیق بهره‌وری از این عمری که به ما داده به احسن وجه عنایت بفرماید. ما بحثمون در تاریخ همونطوری که دوستان میدونند وقایع نگاری و نقل وقایع نیست، بلکه پیدا کردن خط موجود در وقایع هست تا به تحلیل صحیح وضعیت موجود برسیم. چون اگر کسی تحلیل صحیح از وضعیت موجود نداشته باشه، مانند عملیاتی است که بدون جمع‌آوری اطلاعات در یک زمینه انجام بشه. فرق نمی‌کنه این عملیات چی باشه، مثلا ساختمانی رو در زمینی میخوان بسازن، اگر نسبت به اون زمین آب و هواش، سستی خاک، وجود آب، نبودن آب، گرما، سرما، قابل کشت بودن اطراف و غیر قابل، اگر بدون این اطلاعات باشه سرمایه گذاری و بنا قطعاً با ضرر مواجه خواهد شد. ما در امتداد یک خط تاریخی قرار داریم، امتداد خطی که به دلیل کثرت گفتنش توجه به اهمیتش رو شاید از دست داده باشه. امتداد خط تقابل حق و باطل. از بس این گفته شده، اون کثرت اهمیتش به ذهن خطور نمی‌کنه. ولی این توجه نداشتن به اهمیت موجب نمیشه مهم نباشه، موجب نمیشه اهمیت نداشته باشه. به همین جهت ما تمام تلاشمون این هست که این خط تقابل رو به شکل صحیح به دست بیاریم. خلاصه کلام ما در تقابل حق و باطل تا به زمان پیامبر ما در این خلاصه شده که مهمترین تقابل حق و باطل که در زمان پیامبر اکرم تجلی پیدا میکنه مقابله جریان یهود با اسلام. مابقی انشعابات باطل همه ذیل این یهود تعریف میشه. یعنی درست قرآن میفرماید لن ترضا عنک الیهود و نصارا، میفرماید که یه نصارا از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم. اما باز در این آیه یهود اول میاد، و به قرینه سایر آیات و اون چه که روی زمین اتفاق افتاده به دست میاد که نصارا در مقابله با پیامبر استقلال نظر و عمل ندارن. یعنی مقابله‌ای که با پیامبر انجام میدن تابعی است از درسی که یهود به اینها میده، تحریکی است که یهود درباره اینها انجام میده، فکری است که یهود به ذهن اینها القا میکنه. بنابراین برای ما مهم در فهم وضعیت موجود در تقابل حق و باطل این هست که تو این سیر تقابل این جریان مقابل اسلام رو گم نکنی. خب این در بیان راحته، خب یهود یهوده دیگه، خب پیدا کردن یهود. ولی این در صورتی که یهود با چهره خودش بیاد کار راحتی، هیچ مشکلی نداره. قرآن هم فرموده شدیدترین دشمن یهودی ها. اما اون چیزی که کار رو پیچیده و سخت میکنه این هست که یهود با چهره خودش نمیاد، بلکه تغییر چهره میده و خودش رو تبدیل میکنه به خودی. که وقتی شما میخوای پیدا کنی اینها رو، هی میخوری به دیوار خودی ها، و وقتی میخوری به دیوار خودی ها عمل رو عمل خوبی نمیبینی از طرف مقابل، ولی میبینی این خودیه. پس مشکل میشه جنگ. امیرالمومنین در باب جنگ صفین چی فرمودن؟ لا یحمل هذا العلم بسر بسر. این صبرش برای چیه؟ صبرش برای اینست که شما داری احساس میکنی خودی رو میکشی. خیلی صبر میخواد. نمیتونه. راجبه خوارج فرمود من کسانی رو کشتم که غیر از من کسی جرأت. و حالا در باب جنگ نهروان درسته حضرت نیرو داشتن، ولی اون چیزی که از مجبور به دست میاد بیشتر اونایی که کشته شدن به شمشیر خود امیرالمومنین بوده. این درسته حضرت نیرو داشته، ولی نیروها کما وقع نمی زدن، یعنی جرأت نمی کردن. این که از اون بود که من کسانی رو کشتم که کسی جرأت نمی کرد اینها رو بکشه. خب آقا این نیروهایی که اطرافتون بودن چی فهمود؟ همونا نکشتن، من کشتم. یعنی همونی که همراه من بوده و می جنگیده کم می آورده نمی زده شمشیر، پس خود حضرت شمشیر می زدن. چرا؟ قطعا امیرمونی این رو که داره میزنه این اشد الاعداء بی تردید همون یهودی هست. اون تا حالا یا یهودیه یا بازی خورده یهود و در تیم اوناست. اینو بارها و بارها گفتیم که یک مسیحی به هیچ وجه نباید انگیزه جنگ با یه مسلمان داشته باشه. چرا؟ چون مسیحی طالب حکومت نیست. مسیحی ادعای حکومت نداره، بهش اجازه داده نشده. وقت میمونه این که ما به دین او بی احترامی کنیم، دین او رو زیر سوال ببریم. ما دین او رو که زیر سوال نمیبریم. شما دین کسی رو بخوای زیر سوال ببری، پیامبرش رو زیر سوال ببری. ما که پیامبره جهان مسیحیت که زیر سوال نمیبره، بلکه به اعلی القیم از او تعریف میکنه. اون همون تعریفی که ما برای پیامبر در قرآن داریم، عبد، که بالاترین تعریف که برای پیامبر در قرآن هست چیه؟ عبد دیگه. روزه شما در تشهد همونه میگردیم، همینو این اینو در قرآن برای عیسی آورده، عبد خدا. پس چرا باید مسیحی علیه مسلمان وارد عمل بشه؟ باید شما اون کسی که انگیزه جنگ با مسلمان داره رو اونو پیدا کنی. ها، میبینی اون یهوده. پس این مسیحی یهودی نیست که با ما داره میجنگه، یهودی نیست، اما سرباز یهوده. اون وقتی که میره در چهره نفاق دیگه خیلی پیچیده میشه، دیگه خودی است، با خودی باید بجنگی، ولی ازا سخت میشه. خب ما در سلسله مباحث تاریخی که آمدیم، از صفویه عبور کردیم، یکی یکی سلسله ها رو اومدیم تا رسیدیم به قاجارها. اینجا برای اینکه خب خیلی فاصله گرفتیم، مجدداً نقطه در ذهن روشن باشه، امروز برگردید به عقبه تاریخ، به دیروز. چند دیروز مثلا چی اتفاق افتاده؟ آقا امام حسن عسکری علیه السلام ایشون به شهادت رسیدن. سوال اول این که فکر مردم اون زمان شهادت بود یا مرگ طبیعی؟ همه اونایی که در تشییع ایران شرکت کردن، نماز خوند، ایشون رو شهید میدونستن یا از دنیا رفته مرگ؟ پاسخ دومی، ایشون مرگ طبیعی. انقدر دستگاهی که به ایشون سم داده، انقدر نیروهاش حفاظت و رعایت کردن که اصلا به اون زمان این که ما سم به ایشون دادیم درز نکرده، ایشون ظاهران بیمار شده. و خب ایشون وقتی که به شهادت میرسن، قبلا گفتیم چرا ایشون رو شهیدش کرد؟ ایشون که در حصر اونا بود و مطلقا هم نمیذاشن از این اردوگاه بره بیرون، خب تحملش میکردن، چرا شهیدش کردن؟ ظاهرا یک عامل این که متوجه شده بودن در این حالی که در حصر هست ولی با بیرون ارتباطات داره، چجوری خبرها اینجا میره بیرون نمیتونستم پیدا کنم. و نسبت به جریانی که هست و پنهانه مستوحشندند. اما اقوایی از این قبلا عرض کردیم که اینها به دنبال خاتمه دادن به جریان تحقق حاکمیت جهانی اسلام ناب بودن، این باید خاتمه پیدا کنه. و از نظر اطلاعاتی فهمیدن انتهای خط اینجاست، بعد از ایشون اون کسیه که یا میمونه حاکمیت جهانی تحقق پیدا میکنه برای اسلام نا، اگر نه نمونه حاکمیت جهانی دیگه رقیب نداره، یعنی یهود مدعی حاکمیت جهانی یه رقیب بیشتر نداره. اون رقیب کدومه؟ اون رقیب این فردی است که الان در حصر ایناست و این مدعی حاکمیت جهانیه، اما ما میدانیم که در زمان این تحقق پیدا نکرده. بله، خب این هم الان چنگ ماست. اگر ما اینو بزنیم فرزندی نداشته باشه، پس ما موفقیت تامه پیدا کردیم. خب فرزند داره یا نداره؟ یهود به حسب ظاهر نفهمیده این فرزند نداره، داره، چون درست اونا حفاظت و رعایت کردن، نگذاشتن که دیگران متوجه بشن که سم و اینا دادن. خب این قضایی رو این برای که اونا بهتر بلده، هرچی تلاش میکردن متوجه نمیشدن پیام های امام حسن عسکری چجوری از جا میره بیرون. خب این برم بلد بودن دیگه. منتها راجع به این که این فرزند به دنیا آمده، این دیگه بالاترین حد رعایت بوده که واقعا نفهمیده بودن این به دنیا آمده یا نه. چون اگر یقین کرده بودن به دنیا آمده، امام حسن عسکری شهید نمی‌کرد. اینقدر دیگه می داشتن تا از طریق این به فرزند برسن. نمیخوایم تردید رو منتفی بدونیم، چون گزارش هایی که جعفر کذاب میداده بر اساس اون تردیدهایی ایجاد میشده و میرسیدن خانه میریختن و تفتیش میکردن جایگاه حضرت رو، منتها میدیدن خبری نیست. پس بنابراین نوعی یقین براشون حاصل شده که دوازدهمی نیامده. پس ما وقتی این رو بزنیم خاتمه جریان جهانی شدن اسلام نام. خب اگر حضرت در غیبت مطلقه غائب بشن، خب این ور چی میشه؟ یعنی حضرت به نوعی غائب بشن که هیچ کی نفهمه ایشون هست. خب این طرفداران اسلام ناب که این ور درست شدن، خب اینا به یأس مطلق میرسن و چی؟ تموم شد رفت. پس یه رؤیتی باید اتفاق بیفته، یه چیزی باید اتفاق بیفته و این قابل اثبات برای بیرون باشه، حتی برای جریان مقابل. یعنی جریان مقابل با این یقین نره به اقدامات دست بزنه. با کدوم یقین؟ به این یقین که خاتمه دادیم، از بین رفت کاملا، دیگه هیچی نیست، بعد از این وقت هیچ ترسی نداشته باشه بره شمشیر رو بذاره تا آخرین خط بره جلو. ببینید شما در زمان امام حسن عسکری، امام هادی، شما اون شدت 100% رو علیه کسانی که متولی به ولایت بودن 100% نمیدیدی که اصلا، یعنی اون برخوردی که زیاد ابن عبیه داشت که همه رو میخواست، ایجاد اونو به اون شدت نمیبینید. چرا؟ به دلیل این که اینها میدونستن امام حسن عسکری هست، پس باید یه کاری کنن که توسط همین افراد بتونن جریان رو کنترل کنن. یعنی میگه آقا اینه و اینه و این ما میبینیم، اگر اتفاق بیفته نیروها رو میشناسیم، میزنیمشون و اینا رو، بنابراین اینا رو نگه میداره. اما اگر یقین کنید دیگه امامی وجود نداره، اینا یا سرخورده میشن میرن اون و سرخورده نمیشن بخوان اقدام کنن، میزنه همه رو از بین میبره. حالا باز برای این که به ذهنتون نزدیکتر بشه، چرا مأمون در همون جلسه پیشنهادی ولی عهدی و دی جریان امامت که گفت قبول کنی حضرت قبول، چرا گردن عرضه رو نزد؟ چرا؟ چون دید اگر بزنه نسبت به مقابله با اون جریان موجود مایوس کامل میشه، هیچی به دستش نمیده. حضرت نگاه کرد، نگه داشته که از این معبر به اونا برسه. خب تا چی اتفاق میفته؟
خیلی فرمایشون که نو مطمئن نبودن که فرزند امام مسیح السلام بیرون اومده اینا
دن. یعنی در حقیقت تقریبا به این اطمینان رسیدن به دنیا نیومده. بله.
یعنی به این یقین تقریبی رسیده باشه طبق این گزارشات تاریخی برابر به نمونه باشه، پس باید اونا دیگه بعد از شهادت امام یاران حضرت
بزنن همه رو در به داغون کنه. خب بله دیگه، بله. خب حالا هنگامه مهم همینه، حضرت به شهادت دنیا رفتن. اول اینکه اینو که بهتون بگم که میدونید، ببینید بعد از ولی عهدی امام رضا علیه السلام، حاکمیت بنی عباس سعی میکرد که رابطه ظاهریش با ائمه ما همون رابطه با امام رضا باشه. به خاطر که امام رضا ولیعهد بوده، هیچگاه ولیعهدی رو که رسماً این کار نکردن، ولی رضا به امام هادی چی میگفتن؟ میگفتن ابن الرضا.
در
حالی که
فرزند بنی عباس فقط معمول بوده که محکم وایستاده گفته بقیه بنی عباس.
نه ببینید، میدونم، یعنی وقت امام رضا علیه السلام رو علنی شهید کردن یا پنهانی؟ در تشییع جنازه چیکار کردن؟ احسن. بعد از اون مأمون با امام جواد چه کرد؟ دخترش خورده. پس الان معتصم فرزند مأمون، نه دیگه برادر مأمون، معتصم برادر مأمون، این عموی زن آقا امام جواده. از عموی زن بودن که نیفتاده که. پس امام جواد کیه؟ داماد این خانواده است. هیچ کام معتصم نگفت که یالا جدا شو. همون رویه پنهانکاری مأمون رو معتصم ادامه داد. ولذا وقتی امام جواد شهید میشن، امام جواد شهید میشن، غیر از خود همسر ایشون کسی میفهمه که او سم و به حضرت داده؟ برای امام جواد هم همون تجلی جنازه رو میذارن. کی از دنیا رفته؟ ابن الرضا. خب به امام هادی هم، به اون هم میگفتن ابن الرضا. یعنی سلسله ظاهری ولی عهدی امام رضا رو چیکار کردن؟ حفظ کردن. میگفتن اینا خودشون حکومت رو قبول نکردن. بنابراین شما تجلی جنازه امام کاظم یا قبلی ها اگر در غربت هست، تجنازه اینا هیچ کدوم در غربت انجام نشو. خب الان کی از دنیا رفته؟ ابن الرضا. ولی اون اطلاعات داخلی که دارن که این بر جنازه این کی باید نماز بخونه؟ امام. خب اگر اون امام به دنیا آمده باشه، او برای نماز بخونه. پس الان راه کشف بشه. چیکار کردن؟ الان اعلان کردن جانشین اون برادرش جعفر. بنابراین جنازه و اینا رو همه میسپرن به جعفر. حاکمیت ظاهرا خودشو از حسب ظاهر میکشه آقا. خانواده است دیگه. کیا میان؟ اون کسانی که ارادتمندان واقعی، مثلا امام حسن عسکری بودن، ولی به اونها هم حضرت نگفته فرزند من به دنیا آمده. چون اون کسانی که متوجه شده بودن که ایشون فرزند داره به تعداد انگشتان دست بوده و قرار بود چیکار کنن؟ همه کتمان کنن. ولی الان مثلا طبق روایت که هست 100-150 نفر داخل هستن. کیان؟ همه ارادتمندان، و همه هم در این نماز باورشون اینه که امام بعد از امام حسن عسکری کیه؟ همینه بود داداش.
خب سطح آگاهیشیه اومده بالاتر، میدونه که آدم فاسق.
نه خیلی ها فسخه اینا نمیدونستن اصلا.
خب تاریخ داریم که جعفر علنی فسخ
میکرد. علنی در باره کی؟ کجا؟ ببینید حاکمیت اینو میدونست، می اومد بیش از مسائل جواب میداد. حتی شراب خوری معتمد عباسی رو هم خیلی ها نمیدونست. آه معتمد عباسی امام جمعه بود. خب نماز برقرار میشه، جعفر هم وای میسه، همه وای میسه، یه اونه پرده رفت کنار، یه بچه آمد لباس گرفت، گفت عمو برو کنار من باید نماز بخونم. عمو چی شو؟ اه؟ شون فرزند داشته. اینه منتها این نماز نمیتونه طولانی بشه. چرا؟ چون میرزن داخل خانه آقا رو میگیرن. مهم این بوده که بعد جنازه نماز خونده بشه، دیگران نفهمن. برای یه نماز خونده میشه شاید کمتر از یه دقیقه، چهار تا پنج تا تکبیره دیگه. لازم نیست که الله مغفر 100 تا 20 تا 30 تا عفو میان، پنج تا تکبیر الله اکبر الله اکبر ها اشهد ان لا اله الا الله، این تموم، حضرت میره میره میریزن مینن اشکی نیست. اما چی جا میفته؟ ایشون بچه داشته هم فهمی، همی فهمیده و همه نقشه به هم ریخت. اونا افتادن به موضع انفعال، چیکار کردن؟ اومدن جنازه رو بردن بیرون. حالا رسمی برادر معتمد عباسی، مؤید عباسی، اون شد امام جماعت و جماعت انبوه بر جنازه نماز خوندن. اما بعدم شایع کردن ما تولم یا عقب از دنیا رفت ولی بچه‌ای هم نذاشت. چرا؟ چون اگه قرار بود بچه‌ای بذاره، بچه‌ای هم نذاشتن این خبر. ولی خب اون خبر برای دار شما امروز می‌بینید که در عامه اجماع بر این که امام حسن عسکری بچه نداشته نیست. چنین اجماعی وجود نداره. این ناشی از کدوم همون نمازه؟ اون وقت بعدها میگفتن اون نمازه تایید بود که موقع بچه داره، میگه آقا بچه داشت که میدیدیمش، آقا جون تو اون تشنزه دیدن، تو اون نمازه دیدن. آره، یعنی یه تایید عموم تقریبا عمومی به این شکل پیدا کرده بود. خب پس متوجه شدن هست اما غائبه. اون موقع گفتیم در حقیقت امام غائب شد، این مجموعه هم خب این مجموعه رو تو ارتباط با امامشون می‌خواستن پیدا کنن دیگه. یعنی همیشه سر پل لو رفتن طرفدارای اسلام ناب کیا بودن؟ ارتباطشون با امام. مثلا امام رو می‌داخت اینجا تو زندان، گفت کی میاد تو زندان ملاقاتش؟ هر کی میاد دستگیرش کن. امام آزادش میکرد، میگه آقا ببین کی باش ارتباط. اما الان اینا چجوری میخوان اون افرادو پیدا کنن؟ طبیعتا باید برن سراغ نمایندگان خاص دیگه. حالا نماینده خاص اونم معبر بود و سخت بود، کار سخت بود، میگرفتن. در غیبت صغرا یه نفر بود دیگه که اون حسین ابن روح ناختیو چند سال انداختن زندان، چند سال زندانی بود. آره خب آقا یهو علی ابن محمد سیماری، شاید یک علتش بود که تقریبا حفاظت افراد با ارتباط با نماینده خاص دیگه نمیشد، میگرفتن. اون طرف مقابل تجربه شده بود براش و بعد هم اینا اون لذا غیبت وقتی کبرا میشه دیگه تقریبا ارتباط شیعیابی از دست میره تقریبا، چون نماینده خاصی نداره. یا بگن این اون نیست دیگه، شد نماینده عام. نماینده عام اون آقا داره، اون آقا داره، اون آقا داره. بعد هم اینا سخت شد میزدن. بله به خاطر این که فهمیده بودن ارتباطات هست، می‌خواستن پیدا کنه.
زندان توبه
کش می‌شد؟ نه با امام زمان. نه انداختن زندان که ارتباطش با سازمان قطع بشه، سازمان کار نکنه.
به کش کرده سازمان.
نه کشف، میخواستن کشف کنن، فهمیده بودن هست اما نمیستن پیدا کنن، ها نشد، انداختن زندان که چی؟ مثل امام کاظم علیه السلام. حتی تو برخار چرا انداختن زندان؟ گفت بندازه زندان، ارتباطی که قد بشه سازمان عبه میره. شب منطقه خب تو خود زندان دیدن ارتباطات از زندانبان میگرفتن، اینو میگرفتن، میدیدن روند دستگیر کردن اونا و بقا سازمان در بقا اقواز. آخر گفتن چی؟ گفتن آقا توی زندانی بنداز که هیچ ارتباط نداشته باشه. سندی ابن شاهد نه فقط راجع به ایشون، نه ما دلیل نداریم که شهید شده باشن، چون اولی که اصلا گمان سمتش نمی رفت، اسمن و رسمن عثمان ابن سعید عمری کاملا اونباری بود. یه مقداری به زمان حسین ابن روح که رسیده بود یه مقداری همچین جرأت پیدا کرده بودن، لذا در اون جلسه به حسین ابن روح گفت نظرت راجع به اصطلاح پس از پیامبر چیه؟ و همه آدم های خوبی بودن یه فلان قرب کرد رفت، که ما اشتباه میکنیم این نماینده نیست، نمیادی آره. بعد چند وقت جناب حسین ابن روح فرستاد گفت بگید بیا، اومد و فرمود که تو مگه نمیدونی من تحت نظرم، مگه نمیدونی از طریق من میخوان ارتباط رو پیدا کنم، چرا یه مطلبی میگی که پرده کنار زده بشه؟ اینا دو دلن، من این وری هم اون وری، یعنی اگه اون وری نباشم این وری هم این وری هم نیروی ما چیم با ما رفیقه، معید ما، یعنی ارتباطات حسین ابن روح با حاکمیت ارتباطات قویه. بله هیچگاه مسیر اموال ایشون رو قطع نکردن، مگه در هم مدتی که انداختن زندان که بعدن زارن خودشون گفتن مثلا اشتباه شده با اینها. آل نوبخت بزرگترین سرمایه‌داران بغداد بودن. حسین
داشت یهود
فتو فرماشی
در مورد پیامبر فرمودن یعرفونه هم کما یعرفونه ابناه، تمام جزئیات میشناختن
هر جا علنی بود زدن ولی پنهانو نمیتونست، بله پنهانش کرد، بله
یهود در طول تاریخ دیده هر چیزی که کتابای پیشین خونده و هر چی که آقای دربار پیغمبر داره این به اتفاق میفته، اینا هر چی میخوان تراش کنن نمیشه، با وجود این که این رو میدونه و با این علم میاد سراغ علم یک به یک، چرا استراتژی مقابلش با جریان حق عوض نمیکنه؟ یعنی میدونه که اون اخبار
غیر از این راه دیگه ای نداره، غیر از این راه دیگه ای نداره، شما یا باید بخوری یا بزن،
میدونه که به جایی نمیرسه،
نه دیگه
بردار نیست،
جهد روبه ها و استیقنت ها انفس ها. ببینید اونا یه چیزی برای خودشون درست کنم به عنوان نسخ و بعد محالیت نسخ اونو درست کرد، بله نسخ. شما در اصول تخصیص دارید و نسخ، تخصیص یعنی عمومیت حکم دست میخوره، نسخ اصل حکم دست میخوره. وقتی میگن خدای متعال گفته که من شما رو رو زمین به حاکمیت میرسونم، ادعا اینه دیگه، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، میگن اون مستضعفین ما هستی. خب یا من گفتم پیغمبر میارم، میگه این پیغمبر بیاد میتونه بیاری، اما نسخ ممنوعه، نمیشه، اینا نمیتونه نسخ کنه. پس این به ما میرسه. بدون چه جوری میرسه؟ میگه خدا گفته برو بجنگ.
چراغ
روشن کردی
نباید از
جریان مرد نیومدی
بیرون.
بله دیگه، یعنی
در حقیقت من قبول دارم که اینی که میگه که فبه ما نبزه نیسا و هم وقت تمولم بیا این یه علی دیگه
نه نه
برداشته شده.
نه 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 ببینید اینو قبول ندارن. اینایی ای که الان اینو میگن میگه آقا من این حرف رو قبول دارم که ما این قدرتی که خدا بهمون داده این گرفتنیه، اون تو طولانیه، و یه زمانی که قدرتت مطلق شد ظهور کنی. تو اشتباه کردی الان ظاهر شدی. اینا ببینید در تفکر ظهورشون اسمت ندارن، ما در تفکر ظهورمون دارای اسمتی. ظهور دست امام زمانه دیگه، درسته؟ چون معصومه. اونا بین خودشون رهبر دارن، بله؟ رهبرمونه که معصوم نیست. نه، پس در ظهور چیکار میکنه؟ اشتباه میکنه. یعنی در ظهورشون اشتباه شد.
جهانی شدن یهود خودشون قبول دارن که خدا ازشون گرفت.
ببینید میگه دوباره گفته باید پس بگیرید، برید بگیرید. اونا قبلا گفتیم قالت الیهود ید الله مغلوله، خدا چیزی که داده نمیتونه پس بگیره. ببینید ما چقدر در قرآن داریم که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا، وعده داده. یکی از وعده ها چیه؟ لا یستخلفنهم فی الارض. پس این وعده تحقق پیدا میکنه دیگه، درست؟ اما این وعده مفتکی تحقق پیدا میکنه؟ الذین آمنوا، چون جو فهمود وعد الله الذین آمنوا و عمل و صالحا، یعنی خلافت فی الارض مرهون ایمان و عمل صالحه. این همی حرف اونو دارم. میگه وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل و صالحا لا یستخلفن. میگه اینو کجا گفته؟ میگه اونجایی که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها. میگه خب ایمان به چی؟ میگه ایمان به موسی و وعده ای که خدا به بنی اسرائیل داد. میگم عمل صالحش چیه؟ میگه هیچی از بین بردن کفار. میگم کفار کیه؟ میگه این پیغمبر با من تبعه. بجنگ تا اینا از بین برن. اینو به عنوان یه تفکر جا انداخت.
حالا تحریف
آیه موسی است. بله اصلا تحریف اینه. ذات تحریف اینه. منتها میفرماید که آیه جهدو بها، گفتن تو نیستی ما این، اما وستعیقنه تا انفسهم، در درون میدونن دارن مش پسندم میکنن ولی راهی غیرازی نداره. ببینم شیطان یقین داره به جهنم دیگه، ولی باز میجنگ. شیطان بیش از همه به وعده های الهی ایمان داره ها، ولی تمام تلاش رو میکنه که وعده الهی تحقق پیدا نکنه. یه یهود شاگرد شیطان هم دیگه، چقدر تلاش. پس در حقیقت بعد از غیبت کبرا غیبت دو طرف شد. میخوام اینو بگم، ببینید در زمان صفویه یک نوع ظهوری در این سازمان رخ داد. قبل از صفویه ایران حاکمیتش به نام شیعه اصلا نبود دیگه، درست شد؟ یک ظهوری رخ داد، اما نه ظهور امام، بلکه ظهوری نسبی برای مأموم سازمان. این تقریبا دشمن رو هوشیار کرد. حالا این ظهور حق بود یا نه، ما به این کار نداریم. بالاخره این اتفاق افتاد. جا عده‌ای در همون زمان به این اعتراض داشتن، ولی اتفاق افتاد. حالا بعد از اون طراحی اونا چی شد؟ طراحی اونا این شد تمام بار مبنا رو بذار در اشتداد نفوذ تو بین اینها. بعد از اون وقت خط این پیدا کردن این خط نفوذ خیلی سخت بود. ما تو اون اومدیم رسیدیم به قجرها، یعنی شما خط نفوذ رو ببینید یه نقطه های علنی میشه دیگه. کریم خان زن تلاش میکنه آدم خوبی باشه، بچهش هم اینجوری بار میاره لطفعلی خان رو، اما کلانتر اعظم پایتخت اون ابراهیم خانه، میرزا ابراهیمه، یهودی و لحظ. و همین اینجا میشه انتقال قدرت از زندیه به قجرها. و حالا لطف خدا یا هرچی که ناصر قجر در جلسه با آلیانس میگه ما را یک یهودی به قدرت رسون. حالا دهنش پریده، ما از بر الانسان شیئن الا و قد ظهر فی فلتات لسانه، یا فلتت اللسان بوده یا مخصوصا اینو گفته تا قضیه ای که داره افشا میشه نیمه افشاش کنه. برجدید میگه این واقعیتیه که اینها میان. خب شما درون قجرها، خب طبیعتا ایران شده شیعی به اسلام ما، و واقعا هم داره رشد میکنه. پس روز به روز احساس خطر طرف مقابل میره بالا، فکر میکنه چی طراحی میکنه. اون الان اینجا هیچ ارتباطی با امام زمان ما نداره، اصلا امام زمان رو نمیتونه ببینه. اما این مجموعه، این مجموعه با ادعای شیعه‌گری عام، دقت کنید، شما در زمان صفویه یه مطالعه بکنید ببینید آیا صفویه ادعای مقدم سازی ظهور هم داشتن یا نداشتن. علامه غیر از صفویه هست، شو عباس بگه من مقدم ساز آمدن امام زمان، دماسب بگه من این کارم، این اصلا وجود داشته یا نداشت؟ شما اونجا نمیبینید. ولی ادعای عام شیعی که آقا ما منتظر اونیم، پس در حقیقت او متوجه اینه که این حاکمیت این خودشو گره به امام زمان نزده، اما هیچ جریانی که این با این نام داره کار میکنه اینها با این ادعا هستن. پس این باید چیکار کنه؟ این باید همه تلاشش رو بگذاره که این حاکمیت به اون فکر علمایی گره نخوره. فکر علمایی چیه؟ ما مقدمه این ذات دیگه. اما این حاکمیت، حاکمیت به نام شیعه هست، اما نگاه به خیش، منه، یعنی آنیجا منه کریم خان حاکم اصلم، نمیگو آقا جون من نماینده امام زمانم، حکومت مال اونه، برای اون دارم کار میکنم. شاه عباس نمیگو من، نهایت شاه عباس میگو من از طرف فلانی حکم دارم، اما نمیگو اون از طرف مثلا ما اومدیم برای امام زمان قدرت ایجاد کنیم یا همچی چیزی. اون وقت اون چی که در صفحه بود در قجرها رنج باخت اصلا. قجرها میگفتن آقا شما هم هستین، ما فتواتون عمل میکنیم ولی ما حاکمی. بله ها، یعنی امام زمان هم تحت سایه شاه. ببینید همه تلاشه، خوب دقت کنید اینجا، اینی که الان دارم براتون میگم این تقریبا نتیجه یک ماه مطالعه روی جریان مشروطیت و اینهاست. اینجا خیلی حرف زدن سخته، اینی یعنی تمام تلاششون این بود حاکمیت با فکر ایجاد قدرت برای امام زمان گره نخوره. حاکم میاد، حاکم میاد، باشه یه نامی از شیعه، یه باید چگاه کنی؟ شما باید یه کاری بکنی که حاکمیت در حاکمیت سرسپرده علما نشه، سرسپرده اسلام ناب نشه، سرسپرده برای قواعد و قوانین و رفتار جریان یهود باشه با نام اسلام. به هم نمیزنه، به هم نمیزنه. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد میره تو بخش آموزش ورود میکنه. ما در ایران آموزش مکتبی داریم دیگه. آره. میاد آموزش تبدیل کنه مدرسه. به قدری ظاهر اسلامی بودنم حفظ میکنه که علما میگن آره ما میریم مدرسه میزنیم. اما جریان نفوذ یه جوری میاد که اصلا شما هیچی نفهمی. پس یه چیزی رو در ذهن ها میاد میده، میگه آقا اون چی که در غرب وجود داره بیاد بیرین زندگی ها رو بینید، عجب زندگیه. میرون بینید آره بهداشت چقدر عالی شده، دروغ نمیگن فلان بیسار. آقا اینا همین چیزی هست که اسلام بگه دیگه. خب آره، ولی ما تو کف جامعهمون غیر از این، حالا اون چی که کف جامعه هست یک جامعه دینی، اونا همه خودشون اهل بهداشت و اینا، یه حاکمیت داریم. حاکمیت راست میگه عجق وجقه. آیش که نمیگی که بابا این حاکمیته، این داره یهودی مسلکی حکومت میکنه، همیشه به هم بریزه. ولی یه جریان زیبا اونجا نشون میده، بعد میاد میشه چی؟ میاد میشه یک کتاب به عنوان یک کلمه. بار مبنای مشروطیت میشه این چی؟ اصول پایه قانون اساسی فرانسه انطباقش با شریعت اسلام. میاد میگه همه اونا همین هست. منتها ایش نمیگه که آقا اینا کلیات ابوالبقا هست. آقا اونجا دادگاه تشکیل دادن، قاضی در اونجا استقلال داره، اما در اینجا نمیگه قاضی ما اینجوریه، میگه اما اینجا حاکم ما به هوسش هرچی بخواد شلاق میزنه. بعد میگه اونجا قاضی تحت امر حاکم نیست، قوه قضاییه مستقله، اما در اینجا قاضی ما ذیل کیه؟ در اونجا اصلا اینجوری نیست. اینجا اونجایی که حاکم دینی قضا قضاوت میکنه مول و درزش نمیره، اونی که اون گرفته کتک زده اون اصلا به قاضی نرسیده. یعنی در اونجا هم که بری شده رئیس جمهوری، اما رئیس جمهور اگر نسبت به یه کسی غضب بکنه پوست یارور هم کندن، بس او اصلا نمیاد اونو بگه، فقط میاد. خب ما امروز فقط مخواستیم مقدمه بگیم این تأثیر بر آموزش داخل ایران، این تأثیر بر آموزش، این زمینه شد بر امکان نفوذ در حد اعلا. در چی؟ در حاکمیت، که این حاکمیت هیچگاه به سمت ایجاد قدرت سر نخوره. نه نه، شما اگر منطقه‌ای قدرت پیدا کردی با اون دید قدرتت میره سمت جهانی. بله، اصلا تو این فکر نری اصلا. به هیچ وجه، به هیچ وجه قدرتی برای اون تفکر امام زمانی ایجاد نشه، اصلا قدرت ایجاد نشه. اون شما مسلمان تو باش، مرجع تقلیدت هم باش، اما مرجع تقلیدی که این اطرافیاش به حدی نرسن که اگر این یه حضور ظهور کرد قدرت برای امام زمان باشه. این نباشه
ما چه کار؟ تا این حد تحت تأثیر مراجع نباشه.
یعنی اصلا
مراجع گفتن
امروز مسئله یعنی در حقیقت اگر این مرجع بهش گفتی که آقا فلان جان سن آخر میگه آقا تا نماز روزه تا بگو به نخر و نفروش کاری نداشته باش. چرا؟ شراب حرامه باری کلا بگو شراب هم. اما اگر این جنس چون وابسته یه به این حکومته تو اینا ورود به عبارت نخرا آقا تنباکو حلاله یا حرامه؟ میگه حلاله ها. نه الان نخرید. میگه چرا؟ میگه چون الان برای فلان. میگه آقا تو سیاست دخالت نکن اینا به تو ربطی اینی گره نخوره یه با تو آموزشا بیاد. یعنی چی؟ یعنی شما یک مسلمانی درست بکنید مقلد این آقا باشه اما در اموری که هیچ ارتباطی با حکومت پیدا نمی کنه.
بساده باشه بعد از چیز بعد از جریان تنباکو وقتی که نفوذ در واقع فتوای مراجع و حتی تو خونه شاه دیدن اونجا دوباره دشمن یه پله آقا.
خب ببینید حالا ما
خود مرحوم میرزا رو مثلا اینکه اون فتوا رو بده تو یه فضایی نبردن که مرجوع بشین.
ببینید ما
اگر این فتوا رو نمیداد چون بعضی اینو میگن اگه مرحوم میرزا اینجا فتوا رو نمیداد شاید این در قدرت شیعه رو نمیشد و این به نفع شیعه بود.
ببینید اصلا الان ما با روح شدن الان اونو کار نداریم. الان اینجا هستیم که اصلا این فتوای میرزا وقتی صادر میشه کسانی که ادعای علم دینی داشتن کسانی که اومده بودن سیاست و دین رو گره زده بودن اینها با این فتوا چه برخوردی کردن؟ یعنی چی رو زمین اتفاق افتاده بود؟ اسدالله خرقانی، هادی نجم‌آبادی، اینا همه چی هم؟ اینا همه آخونده. واعظ اصفهانی، آخان کرمانی. میدونید فتوای میرزا رو گفتن جعلیه، گفتن تحریم تنباکو کار ذل السلطانه، کار کامران میرزاست. قرارداد رژی به نفع ایرانه. اینجا میخوام مطلبی براتون بگم که اصلا واقعا این پیروزی داستان تنباکو رو این اینقدر گندش کردن تا ظرف زمانی اون موقع رو کسی بهش توجه نکنه که بابا اصلا این اصل نی، اصل این رو زمین چی اتفاق افتاده که میرزا یه فتواش میاد اون رژی رو بیرون میکنه ها؟ اما تو این ایران رضاخان به قدرت میرسه. آخه وقتی این گونه جامعه تابع یه دونه فتوا بوده این جریان مرد، اون جریان علمایی از بین رفت. آچی این قدرت چی شد؟ چرا این نتونست به قدرت سن رضا خان جلوگیری کنه؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا اون چی که رو زمین بوده اصلا مورد غفلت واقع شده. میدانید که اصلا انکار کردن که این فتوا رو میرزا نوشته، گفتن این جعلیه.
خب با وجود این کار شکنی ها بالاخره فتوا میرزا به نتیجه رسید.
اینا در حقیقت میگن میرزا به نتیجه نرسید، قجرها به نتیجه رسیدن. بله، یعنی میگن قجرها با این قرارداد مخالف بودن چون میدیدن که او اگر بیاد تجارتی را میندازه در اینجا که به نفع مردمه، اما اونا انحصارات این کارها مال خود دستگاه سلطنت بود. بنابراین این رژی اگر بیاد کامران میرزا و تجاری که به این باج سیویل میدن اینا ضربه میخورن. اینا اومدن دست به دست هم دادن که این قرارداد به هم بریزه. ها از چی استفاده کردن؟ از قدرت علمایی. قدرت علمایی چیه؟ اون میرزا حسن آشتیانی رو اومدن تحریک کردن، گفتن علیه این حرف بزن، این به ضرر ملته. میرزا کجاست؟ تهرانه. میرزا حسن خب این در جلسه درسش میگفت، این توسعه پیدا کرد، کامران میرزا هم بهشون کمک میکرد. بله، بعد یه مدت که رفتن جلو ملک التجار این یهو اومد یه فتوا از میرزای حسن شیرازی یهو از اون اومد چاپ کرد. این میرزا حسن آشتیانی که میگفت، علما میگفتن این گرفت. کی بیروز شد؟ کامران میرزا. کی بیروز شد؟ پولدارا. این تصویر رو اون موقع نشون دادن و اینو در تاریخ نوشتن. کیا اینو نوشتن؟ اون موقعی که اینو اومدن رو آموزش سرمایه گذاری کردن، اون موقع چی درست شد؟ از طلعه خرقانی درست شد. وقت از همینجا هستش که شما باید برید ببینید سه جمالیدن اسدآبادی چیه، جریان اینا چیه. وقت میبینید چقدر در این مقطع تاریخ پیچیده. اینا رو همه رو به چی دارم میگم؟ تا مده باید چیزی که امروز جریان رو در برابر یهود بخوای ببری جلو، با جریانی که در داخل از اون مدل تفکر باقی مونده، چقدر امروز جریان اسلام ناب قدرت پیدا کرده، داره اینا رو میذاره زیر پای خودش. این جریانه، این که آمدن گفتن آب خوردنمون هم بخواد حل بشه باید بریم با آمریکا کنار بیایم، این باقی مانده تفکر دوران مشروطیته. کدوم جریان مشروطیت؟ ملکم خان، خرقانی، واعظ اصفهانی. که چی؟ چرا؟ چون اصلا مشروطیتی که اونا آوردن مشروطیت وارداتی بود. یوز شیخ فضل الله متوجه شد، گفت آقا داریم بازی میخوریم، این آموزش اینا این آموزش ما نیست. ولی اونا چون دارالفنون ایجاد کرده بودن، در اونجا تربیت کرده بودن، بله، و اینایی که تربیت شده اونجا بودن، اینا محور رو گرفته بودن، شیخ فضل الله میشه چی؟ میشه محکوم. و اون جریان میمونه، اون جریان فکر ببینید رضاخان رو اینا در فضایی میارن که واقعا همه مردم رضاخان رو اول منجی میبینن. رضاخان اول که نمیاد بگه من با هیئت ها مخالفم، که منجی میبینن. آره رضاخان چی آورد؟ خط آهن رو برد. آه همه خط آهن میبینن، اما ایشکی نمیفهمه که این خط آهن مال کیه. خب این انشالله جلسه بعد هم مدرنیته هست و اصلا مشروطه مقدمه اونه، اما مدرنیته کامل نه. یعنی در حقیقت میگه این پادشاهی اگر به همین نحو ادامه پیدا بکنه، اون جریان علمایی آرام آرام میتونه اینو ببره گره بزنه به ایجاد قدرت برای
میگه این
آفر، میگه این نباید باشه. بنابراین چیکار کنین؟ بنابراین حاکمیت لاییکش کن. رضا خان که اومد چیزی نگو، گفت آقا لاییک، حکومت ما با دین هیچ کاری نداره. منتها اول به مانند ترکیه میخواستن بیارن، کف جامعه ما جواب نداد. بنابراین لایی که مطلق رو یهو تابلو رو برداشتن رفتن تو لایه لایی که پنهان. یعنی وقتی که بچه رضا خان اومد گفت آقا مثلا بیهجابی و اینا رو ما با دیگه با زور سرنیزه اینجوری برنمیداریم، یه جور دیگه برمیداریم. ولی اصل این بود. چرا؟ به دلیل این که از زمان صفویه فهمیده بودن کف جامعه ما چی اتفاق افتاده. لو رفت وجود این سازمان با اون قوتش، دیگه همه ایمان چون بود که گره نخوره و حاکمیت آرام آرام لاییش بشه تا بتونم بزنم. حالا باید ببینیم جریان مشروطه در انتقال به رضاخان اونجا خیلی حرف داره. بله، در حقیقت در زمان صفویه، صفویه را می دادن به این معنا که نفوذ شاه عباس بر مردم، ما گفتیم اینا مرشدها بودن دیگه، قزلباش ها، اینا عرفا بودن و عرف ها شمشیرزن ها بودن. برابر این اگر یه عالم پیش اینا میخواست اعتبار پیدا کنه باید صوفی باشه. مجلسی با صوفیه می جنگه ها، یاد می نویسه اینجور. بنابراین قزلباش ها میگن مثلا ما اینجوری نیستیم، ولی مرشدشون تقریبا مرشدشون مجلسی نیست، مرشدشون شاه عباس. ببینید سلطان حسین هم اونا مرشد بود اینا، ولی در زمان قجرها که میره قجرها دیگه مرشد نیستن. بدون که ما مقلدیم ولی ذل اللهیم، یعنی برای شاه یه مقامی گذاشتن. انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.